همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ظریف، کری و اشتون شامگاه شنبه نشست سه جانبه دیگری برگزار کردند. کیف میگوید شمار نیروهای روسیه در خاک اوکراین به 7500 تن میرسد. و دبیرکل سازمان ملل حمله به اتوبوس در شمال کنیا را محکوم کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. در حالی که مهلت توافق موقت هسته‌ای فردا به پایان میرسد، عصر دیروز محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون برای چهارمین بار طی روزهای اخیر نشستی سه جانبه برگزار کردند. ساعتی پیش از این نشست جان کری گفته بود که بین طرفین شکافی جدی وجود دارد، اما پیشرفت‌های محتاطانه‌ای هم داشته‌ایم. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان نیز که دیروز به وقت به وین رفت، به خبرنگاران گفت دستیابی به توافق اکنون محتمل‌تر از هر زمان دیگری در 10 سال گذشته است. از سوی دیگر جان کری دیروز در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با نخست وزیر اسرائیل، وزیران خارجه ترکیه و کانادا و همچنین وزیران خارجه 4 کشور عربی حاشیه خلیج فارس به رایزنی پرداخت. وزیر دفاع اوکراین میگوید شمار نیروهای روسیه در شرق اوکراین به 7500 تن میرسد. استپان پولتوراک، وزیر دفاع اوکراین، در بیانیه‌ای که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد گفت حضور این 7500 نیروی روس در خاک اوکراین باعث بی‌ثباتی شده و مانع از دستیابی به آرامش در منطقه می‌شود. وزیر دفاع اوکراین همچنین خبر داده است که به زودی بر شمار نیروهای مسلح در شرق این کشور افزوده خواهد شد و تجهیزات نظامی بیشتری به منطقه ارسال می شود. روسیه حضور نظامیان خود را در خاک اوکراین تکذیب می کند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، حمله به اتوبوسی در شمال کنیا را که 28 کشته بر جای گذاشت محکوم کرد. آقای بان ابراز امیدواری کرد که عوامل این حمله هرچه سریع‌تر بازداشت و محاکمه شوند. گروه اسلامگرای الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بامداد شنبه مردان مسلح با متوقف کردن اتوبوسی در شهر ماندرا در شمال کنیا 28 مسافر غیر مسلمان را جدا کرده و آنها را به رگبار بستند. الشباب گفته است این حمله را به تلافی بازداشت‌های اخیر در برخی مساجد مومباسا انجام داده است. از 3 سال پیش که ارتش کنیا برای مقابله با الشباب وارد خاک سومالی شد، چنین حملاتی بارها در کنیا روی داده است. شهروندان تونس برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخابات امروز سومین انتخابات آزاد پس از سقوط رژیم زین العابدین بن علی در سال 2011 به شمار می رود. در انتخابات امروز بیش از 20 نامزد برای تصدی پست ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می کنند. اما بنابر نظرسنجی ها رقابت اصلی بین رئیس جمهوری فعلی تونس و یک سیاستمدار از دوران بن علی خواهد بود. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا که به ترکیه سفر کرده است، دیروز با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری آن کشور، دیدار و گفتگو کرد. پس از گفتگوها دو طرف در کنفرانس خبری مشترکی حاضر شدند و از جمله بر ادامه همکاری نزدیک به عنوان 2 عضو ناتو و چگونگی راه‌های مقابله با داعش تاکید کردند. تقویت مخالفان بشار اسد و فراهم کردن زمینه انتقال قدرت در سوریه نیز از دیگر موضوعات مذاکره بین دو طرف گزارش شده است. بنابر برخی گزارش‌ها جو بایدن در این سفر از مقام‌های ترکیه خواستار اجازه استفاده از پایگاه انجرلیک برای حملات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه خواهد شد. ترکیه همواره تاکید کرده است که هدف اصلی حملات باید برکناری رژیم بشار اسد باشد. گروه داعش شامگاه شنبه مدعی شد که ساختمان استانداری رمادی مرکز استان انبار در غرب عراق را تصرف کرده است. شبکه خبری الجزیره نیز با تایید ورود نیروهای داعش به خیابانهای مرکزی رمادی از درگیری در محوطه استانداری در این شهر خبر داد. دولت عراق هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. با نگاهی به گزیده خبرها از شما دعوت میکنیم به آنچه در روزنامه‌های امروز ایران انعکاس یافته توجه فرمایید، در گفتگوی فهیمه خضری‌دری و شهرام رفیع‌زاده.
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره این مذاکرات منتشر کردند، اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی از گسترده‌ترین رایزنی‌های تاریخی در وین خبر داده و نوشته که مذاکرات هسته‌ای به پوسته سخت خودش رسیده و به همین دلیل پیش‌بینی نتیجه نهایی این مذاکرات که تا 24 ساعت آینده باید تکلیفش معلوم بشه مشخص نیست. در این حال روزنامه ایران در گزارش خودش که مریم سالاری خبرنگار اعزامی این روزنامه به وین اون رو نوشته، تاکید کرده که از اظهارات دو طرف اینطور پیداست که اختلافات همچنان حول محور ظرفیت غنی‌سازی ایران و تحریم‌ها میچرخه و اختلافات ادامه داره. روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی که زینب اسماعیلی خبرنگار اعزامی روزنامه شرق به وین اون رو نوشته، تاکید کرده که دود خاکستری بر فراز ویان هست، یعنی مشخص نیست به نوشته این روزنامه که نتیجه چه خواهد شد. تاکید کرده گزارش نویس روزنامه شرق که پینگ پونگ همچنان ادامه داره، توپ در بین طرفین میچرخه. و البته این روزنامه خبر داده که آقای یوسف بن علوی که وزیر خارجه عمان هست، ایشون هم گفته میشه که در وین حضور داره برای میانجیگری و رایزنی هایی که بتونه دو طرف رو به هم نزدیک کنه. اما روزنامه کیهان امروز کار رو یکسره کرده و در سرمقاله‌ای که آقای حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان اون رو نوشته و با تیتر برای هیچ بیهوده مپیچ هست، تأکید کرده که پیشتر هم این روزنامه با اسناد و شواهد غیرقابل خدشه‌ای به نوشته کیهان ثابت کرده بود که رسیدن به توافق غیر ممکن هست و حالا روزنامه کیهان گفته که ما دیگه مطمئن هستیم که توافق جامعی در کار نخواهد بود.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به روزنامه اعتماد آقای رفیع‌زاده و موضوع گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم که همچنان مسئله مطبوعات هست. اعتماد گزارش میده که در خیابان هشت بهشت جلسه شبانه برگزار شده برای بررسی گزینه پنجم آقای روحانی برای وزارت علوم.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که در طبقه سوم یک ساختمان حزبی واقع در خیابان هشت بهشت تهران یک جلسه شبانه برگزار شده برای اینکه به نوشته این روزنامه تعیین بکنن مخالفان دولت آقای روحانی که چطور آقای محمد فرهادی پنجمی گزینه پیشنهادی وزارت علوم رو هم مانع از رسیدن به وزارت ایشون بشن و در جلسه رأی اعتماد ایشون رأی اعتماد کافی رو کسب نکنه. اشاره‌ای که روزنامه اعتماد کرده این هست که حاضران در این جلسه شماری از نمایندگان مجلس بودند و همچنین شماری از فعالان احزاب مخالف دولت آقای روحانی و به این نتیجه رسیدن که بار دیگر بحث اعتراضات سال 88 رو به وزیر پیشنهادی علوم گره بزنند.
اما روزنامه کار و کارگر روزنامه است که مسائل کارگران بیشتر میپردازه و حالا از افت شدید و کاهش قدرت خرید کارگران بیش از گذشته خبر داده در برابر افزایش هزینه ها.
بله، اونطوری که روزنامه کار و کارگر امروز نوشته، این خبر رو آقای حسن افتختن معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده. ایشون گفته که قدرت خرید کارگران بسیار کاهش پیدا کرده به دلیل افزایش هزینه ها و گفته که باید برای سال آینده افزایش حقوق کارگران به نسبت سال گذشته یا سال جاری بیشتر باشه تا بتونه این شکاف درآمدی رو پوشش بده. علاوه بر این ایشون به یک نکته هم اشاره کرده و اون این هست که گفته بسیاری از کارگران بر اثر بیماری های ناشی از کار جان خودشون رو از دست میدن و این علاوه بر اون دسته از کارگران است که در حوادث کار دچار آسیب میشن یا جان خودشون رو از دست میدم.
همینطوره، نگاهی هم بکنیم آقای رفیع‌زاده به روزنامه اعتماد بار دیگر بابت گزارشی که منتشر کرده از اتفاقی که در مدرسه در شهرستان بروجرد افتاده و اینطور که این روزنامه گزارش میکنه یک معلم فیزیک در درگیری با یک دانش آموز هدف چاقو قرار گرفته و کشته شده.
بله، به نوشته روزنامه اعتماد، این دبیر فیزیک در دبیرستان‌های بروجرد اسمش آقای محسن خشخاشی بوده که از سوی یکی از دانش آموزان کلاس اول دبیرستان در هنگامی که ایشون مشغول تدریس فیزیک بوده به دلیل اختلاف یا درگیری که در کلاس پیش اومده آماج ضربات چاقو قرار گرفته، به بیمارستان منتقل شده و ساعتی بعد هم جان خودش رو از دست داده. و البته روزنامه اعتماد نوشته که دانش آموز مورد نظر هم متواری شده.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به روزنامه‌های امروز ایران.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
و ما شنوندگان رادیو فردا معمولا هر روز برای ما پیام هایی ارسال میکنن و روی پیامگیر ضبط میشود که ما این پیام ها را برای شما پخش میکنیم. اکنون هنگام پخش بخشی از این پیام هاست.
یکی نیست توی مملکت فکر ما بدبخت بیچاره باشه، گوشنیم، بدبختیم، بمب اتم میخواییم چه کار؟ بمب اتم خب بالاخره رفاه و آسایش نمیاره. اینا بمب اتم برای خودشون میخوان، ما یه حق نخواستیم، حق ملت، حق من، این میخوان فقط برای بقای حکومت خودشون، قدرت خودشون افزایش بدن. اگه حق ملت، این ملت این حق نخواسته، بمب اتم که آب نون نمیشه برای ما. من یک کارگر در به دری هم دارم زیر چادر زندگی میکنم، بالاخره توی شهر زیر چادر با چوب و هیزم دارم بالاخره خودم گرم میکنم.
گیریم که این نظام آخوندی جمهوری اسلامی با گروه 5 به اضافه 1 به توافق برسه. ولی آیا یک نفر در این دنیا هست که به ما ایرانیا بگه که چه تأثیری در حال و روزگار ما ملت در بند و ظلم خواهد داشت؟ چرا سازمان ملل این حکومت رو در ظرف 35 سال محکوم به جنایات در حقوق بشر کرده این مسئله رو جدی نمیگیره؟ همینطوری که تمام دنیا مسئله اتم رو جدی گرفتن، آیا کشته شدن ایرانیان برای دنیا هیچ فرقی نداره؟
اشکان هستم، از انگلیس زنگ دارم. در ارتباط با این مسئله وصل هسته‌ای میخواستم بگم که ما با رژیم مواجه هستیم که به هیچ معیار اخلاقی انسانی باور نداره. اینا برای حفظ موجودیتشون دست به هر کاری میزنن. حالا شما خواهید دید که در مقابل این پرونده وصل هسته‌ای هم کوتاه خواهند اومد.
مردم توی هفته گذشته دارن با نگرانی مذاکرات رو دنبال میکنن و مثل اینکه به سرنوشت تک تک مردم این مسئله هسته‌ای گره خورده. همه از رسانه‌های خارجی البته دنبال میکنن، چون به رسانه داخلی هیچ اطمینان نمیکنه و طوری مضطرب و نگران هستن مثل اینکه قرار در صورت عدم توافق اعدامشون کنن یا در صورت توافق تناب دارو از گردنشون بردارن. نمیدونم، مردم ندیده بودن انقدر حساس. همه از هم سوال میکنن، تو نونوایی، تو تاکسی، تو اتوبوس، در نمیدونم بقالی، نمیدونم، رهبران هم انقدر نگران هستن، اونا هم براشون انقدر مهم هست دلواپستان چطور.
منم یه راننده تریلی هستم، از سیرجان تماس میگیرم. خواستم خدمتون دوست عزیزی که گفت من اسکله یک هفته خوابیدم هنوز بار گیرم نیومده و آقای ظریفاتو کنار نکش، خواستم ایشون بگم برادر عزیز من، تو نماینده کدوم راننده‌ای؟ چرا حرف نمیزنی از اون زمانی که وارد اسکله میشی، از اون اولش که بی احترامی مسئولین گارد تا همون بازکوچی و تیکه تیکه بودن آسفالتش؟ چرا از تیکه تیکه شدن جاده سیرجان بندرعباس حرف نمیزنی؟ پر دست اندازه، داری با تریلی با 50 تن بار میفتی توش، میبرت خورد میشه، چرا از اون حرف نمیزنی؟ فقط چسبیدی به انرژی اتمی، به نمیدونم انرژی هسته‌ای. چرا نمیای بگی چه پولی داری به این پلیس راه میدی؟ چرا اینا رو نمیای گزارش بکنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین خبرها را می توانید در وبسایت ما در رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست که می توانید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خود را بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید که در طول برنامه ها پخش می شود. شماره پیامکگیر رادیو فردا نیز هست 2042-0603-87-41-50. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.